أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر. آمين. الحمد لله رب العالمين. أفعل الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعان إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که در تقدیم اصل سببی بر مسببی چه نکته ای دخالت داره و وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی چیست. ما عرض کردیم که تقدم رتبی مورد اصل سببی بر مورد اصل مسببی منشأ تقدیم هست و اینکه اصل سببی سبب شرعی هست نسبت به اصل مسببی در این جا دخالت نداره، یا به تعبیر بعضی از آقایون اینکه اصل سببی منقه موضوع نسبت به اصل مسببی هست، این نکته وجه تقدیم نیست بلکه نوعاً وجه ایجاد تعارض بدوی بین اصل سببی و اصل مسببی است. خب ما خواستیم بعضی از تطبیقاتی رو که یک اصل به جهت تقدم رتبی بر اصل دیگر مقدم می شود و به جهت اینکه در رتبه متقدم هست مقدم می شود عرفاً، این رو ذکر کنیم که در واقع شاید بتونیم تأییدی بر همون مبنای خودمون هم باشه، هم توضیح هست بر اون مبنا و احیاناً تأیید. یکی از بحث‌ها بحث استصحاب عدم جعل زائد و استصحاب بقای مجهول که در کلام مرحوم آقای خویی معارض انگاشته شده و منشأ عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه دانسته شده. یه نکته ای رو من عرض بکنم، مرحوم آقای خویی استصحاب در شبهات حکمیه رو در جایی در واقع نهایت مبناییشون به اینجا میرسه که اگر ما در مرحله مجعول بخواییم استصحاب بقای مجعول بکنیم استصحاب بقای مجهول بکنیم این معارض هست با استصحاب عدم جعل زائد. البته اگر در مرحله مجهول استصحاب عدم مجهول بخوایم بکنیم معارضه نداره، چون استصحاب عدم مجهول مفادش با همون استصحاب عدم جعل یکسانه و این رو هم توجه داشته باشید. ما میگیم استصحاب عدم جعل زائد، مثلا در مثال زن حائض استصحاب عدم جعلی که شامل فتره بین عرض کنم زوال دم و اقتصال باشه. حالا این جل میخواد اختصاص داشته باشه به اون فتره، میخواست موثق، یا تعبیر جل موثق که میکردیم مراد اون از باب مثال بود و لازم نیست حتما جل موثق باشه نسبت به اونجا، جلی که اون فتره رو شامل بشه، میخواد اینه جعلی که اون فتره رو شامل بشه. این نمیدانیم یک همچی جعلی تحقق پیدا کرده، جعل اختصاص مختص اون فتره، جعل عامی که اون فتره رو بگیره یا نه. عرض کنم خدمت شما، ما عرض میکردیم که استصحاب بقای مجهول با وجود استصحاب عدم جهل زائد جاری نمیشه اصلا. اگر استصحاب عدم جهل زائد جاری بشود، استصحاب بقای مجهول جاری نمیشود. این تعارضی که آقای خویی مدعی هستن درست نیست. البته ما عقیدمون این هست که استصحاب عدم جهل زائد عرفی نیست، برای همین جهت بقای مجهول از این جهت مشکلی نداره و معارضی نداره. ولی اگر استصحاب بقای مجهول، عدم جهل زائد عرفی بود و جاری می شد، مقدم بر استصحاب بقای مجهوله که مشابهش در اعتباراتی است که به نحو شرطی تحقق پیدا کرده. خب یه سری اعتبارات هست که یک چیزی شبیه جهل و مجهول ما در احکام عرفی هم داریم دیگه. که مثال بدم، ازدواجی صورت گرفته، نمیدانیم این ازدواج موقت یک ساعته بوده یا دو ساعته. بحث اینه که بعد از یک ساعت استصحاب عدم صیغه ازدواجی که ساعت دوم رو شامل بشه، یه همچی استصحابی میتوانیم بکنیم، یا استصحاب زوجیت رو باید بکنیم، بگیم در ساعت اول زوجه بوده، ساعت دوم نمیدونیم به زوجیتش باقی هست و باقی نیست، استصحاب بقای زوجیت میکنیم. ما از میکردیم به نظر میسه استصحاب عدم اجراء صیغه‌ای که زوجیت دوم رو شامل بشه، این استصحاب مقدم هست بر استصحاب عدم زوجیت. و این عرفیه، عرف هم اینا رو میفهمه. و کاشفشم اینه که همین استصحاب رو آقایون جاری کردند و به این وقت اینجوری گفتن که جایی که شک کنیم مدت یک ساعت یا دو ساعته، ما حکم میکنیم به اینکه
که بعضی گفتن اون استصحاب شک در مقتضیه.
نه، حالا اون بحثای شک در مقتضی و مانع و امثال اینا، اونا یک بحثای دیگه است. حتی کسانی که در شک در مقتضی هم استصحاب رو جاری میدانن، اینجا این تفاوت نداره با بحثای آجین دیگه. خب ما یه همچی عرض داشتیم. حالا من میخوام این نکته رو عرض کنم که آیا اگر این مبنا رو بپذیریم که استصحاب در مرحله جعل مقدم هست بر استصحاب در مرحله مجهول، استصحابی که در مرحله جهل جاری می شود چه اثباتی باشه چه نفیه باشه، بر استصحابی که در مرحله مجهول جاری می شه چه اثباتی چه غیر اثباتی مقدم. حالا در فرض تخالف مضمون در نظر بگیرید که اون بحث اصل این متوافقین رو کار نداشته باشه. آیا از این می توانیم تحلیل این مطلب چیه و آیا این مؤید همون مطلبی هست که ما عرض میکردیم؟ ما عرض میکردیم که جعل و مجهول ولو به دقت العقلیه دو تا اعتباری هستند که از یک منشأ انتزاع واحد انتزاع میشن، ولی عرفاً بین جعل و مجهول فاء ترتب قرار میگیرد. ما میگیم جعل تحقق پیدا کرده، موضوع هم تحقق پیدا کرده، پس مجهول تحقق پیدا کرده. و همین باعث میشه که استصحاب در مرحله جهل و استصحاب در مرحله مجهول مقدم بشه. خب این عرضی بود که سابق داشتیم، ولی ممکنه دو تا تقریب دیگر بر تقدیم استصحاب در مرحله جهل نسبت به مرحله مجهول ذکر بکنیم که دیگه این مطلب معید اون عرض ما نباشه. یکی این که بگیم که استصحاب، اگر ما در مرحله جهل استصحاب میکنیم، لازمه نفس استصحاب بقای مجهوله یا عدم مجهوله. اگر الله مثلا نفیشه که مورد بحث هست، با این توضیح که مجهول واقعی معلول جعل واقعیه و مجهول ظاهری معلول جعل ظاهری هست. اگر جعل ظاهری تحقق پیدا کنه، اثر خود این جعل ظاهری این هست که مجهول ظاهری تحقق پیدا کنه. پس بنابراین اینجا دلیلی که میگه که جعل تحقق ندارد، استصحاب عدم تحقق جعل، اثر خود استصحاب این هست که مجهول تحقق نداره. این بحث هایی که ما تا حالا می کردیم جایی هست که ما می خواستیم اثر مستفق رو بار کنیم، ولی اثر استصحاب این بحث ها رو نداره. ولی به نظر می رسه این وجه ناتمامه، به دلیل اینکه اگر اصلا اینجوری بحث رو بخوایم پیش ببریم، اصلا استصحاب در مرحله جهل جاری نمیشه. به چه جهت؟ ما در جای خودش آقایون گفتن درسته که اگر استصحاب جاری شود، آثاری که بر نفس استصحاب هست بار میشود، ولی خب شرط جریان استصحاب این هست که اون مستصحب ما اثر داشته باشه. اگر مستصحب ما اثر داشته باشه، اثر شرعی داشته باشه، علاوه بر این که اون اثر شرعی مستصحب رو بار میکنیم، اثر خود استصحاب هم بار میکنیم. مثلا استصحاب معذریت اثر عقلی داره دیگه، اثر عقلی استصحاب معذریت و منجزیت هست. باید مستصحب اثر داشته باشه تا استصحاب جاری بشه، تا آثار عقلی استصحاب بار بشه. این معذریت و منجزیت کافی نیست برای اینکه استصحاب بگیم جاری میشه. بنابراین اگر اصلا نکته بحث ما این شکلی باشه، اصلا استصحاب در مقام جل جاری نمیشه تا دیگه به اون چیز بگیم که آیا مقدم هست بر استصحاب مجهول، مقدم نیست و از اون حرف. این یک تقریب. علت هستش هم اینه که استصحاب اختصاص نداره به خصوص این استصحابی که در جهل جاری میشه.
هر
استصحاب عامه، تو جای خودش مرحوم شیخ گفته اگر یه دلیل داشته باشیم که این دلیل هیچ اثری نداشته باشه جز اینکه آثار خود استصحاب رو بخواد بار کنه یا آثار باواسطه مستصحب رو بار کنه، دلیل اختضاء میکنه که این آثار باواسطه یا آثار نفس استصحاب رو بار کنه. اون جایی است که استصحاب ما دلیل خاص یک موردی باشه که لا اثر للمستصحب الا بالواسطه او یکون الاثر للاستصحاب. این در اون صورت بود مانندوسی که اختصاص به این نداره، لازم نیست که حتما استصحاب در مقام جهل رو مجاری کنیم. مجاری نمی کنیم، میگیم این مورد نمی کنیم. کما اینکه در مواردی که مستفهم ما هیچ اثر نداره مگر با واسطه بحث موارد اصل مثبت، همینو ما گفتن دیگه، میگن اختصاص نداره به موارد اصل مثبت که شما بگید که اگر این نباشه لغویت پیش میاد و امثال اینا. خب لغویت هم که پیش نمیاد. این تقریب تقریب درستی نیست. یه تقریب دیگه این هست که ما بگیم که اصلا مجعول عرفاً اثر شرعی جعل تلقی میشه و انشئت قلت. این که ما میگیم در استصحاب در بحث اصل مثبت ما اینو مطرح کردیم، گفتیم که این که استصحاب برای ترتیب اثر مستصحب هست، این دلیل نسب نصوصیت که نداریم. یکی استظهار عرفیه. استظهار عرفی این هست که مفاد دلیل استصحاب اینه که رتب الاثر الشرعی للمستصحب. خب به نظر میرسه که دلیل شرعی به این شکل نیست که اون چیزی که اثر شرعی مستصحبه بار کن، بلکه این هست میگه اون چیزی رو که شارع با مستصحب در صدد تحقق اون هست، یعنی مستصحب رو موضوع برای، یعنی یک معنای اوسعی از رتب الاثر هست. اصلا شارع مقدس چرا جهل کرده؟ چرا جهل میکنه؟ اون جمله شرطیه رو، جمله شرطیه هدف شارع از اعتبار به نحو قضیه شرطیه، از جعل اعتبار به نحو قضیه شرطیه این هست که با تحقق شرط جزاش تحقق پیدا کنه. ما عرضمون اینه که دلیلی که میگه که استصحاب رو جاری کن، این دلیل نسبت به آثار اگر در مقام مجعول باشه میخواد اون احکام شرعیه رو بار کنه، استصحابی که موضوع رو مثلا ما جعل استصحاب مقام بکنیم. و ولی استصحاب اگر در مقام جعل باشه، اصلا مفاد خود استصحاب اینه که مجعول رو بار کن، معنای استصحاب این هست. ببینید من برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه یه نکته ای رو عرض بکنم. یک اصلی هست به نام اصالت عدم نسخ. اصالت عدم نسخ که حالا این اصل آیا استصحاب عدم بقای تکلیفه، بقای جهله، یک اصل اغلایی مستقله، چیه؟ اونا خب برده حرف و حدیثه. من حالا هویت اصالت عدم نسخ رو در اینجا مد نظر ندارم که چیه، ولی میخوام اینو بگم اصالت عدم نسخ که شارع جاری میکنه برای چی؟ میگیم این اصل نسخ نشده. این که بخواد جعل، اصالت عدم نسخ یعنی جعل موجوده، جعل از بین نرفته. موجود بودن جعل و استمرار جعل خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که وقتی که اون موضوع تحقق پیدا کرد مجهول فعلی میشه. مثلا جعل به خاطر اینه، حالا جعل واقعی هم اثرش مجهوله، اصالت عدم نسخ هم که یک نوع جعل ظاهریه، یک نوع اصل عملی هست، یک نوع اصل هست که میخواد بگه اگه شما شک کردید که جعل باقی هست یا جعل باقی نیست، میگه بگو جعل باقیه. بگو جعل باقیه یعنی چی؟ یعنی بگو که اون مجعول شما در جایی که شرط قضیه تحقق پیدا میکند او هم تحقق پیدا میکند. به نظر میسه ما اونجا تو بحث اصل مثبت میگفتیم که اینجا مثبت نیست اثبات مجعول با اثبات جعل، چون ما دلیل نداریم برای این که مثبت حجت نیست جز استظهار، و استظهار دلیل نسبت به این هست که اون چیزی که شارع اثر این قرار، حالا اثر به اون معنای حالا اثر شرعی که میخوایم بگیم، مجعول به یک نحوی از انها اثر شرعی جعله، یعنی هدف شارع از جعل تحقق مجعوله. این اثر که میگم یعنی همین اثر به معنای اون چیزی که اونجا یه بحثی رو مفصل ما کردیم که آقای روحانی در بحث چیز دو جور معنا میکنن،
اثر
و اثر، اثر و اونجا دو معنا میگن، میگن اثر دو معنا داره و اینها، و اونجا اون بحثاش اومد.
دلالت اختزا دلیل استمرار نیست.
آخه اگر عرض کنم اصالت عدم نسخ رو اصلون به نسخ بگیریم همینجوره، دلالت اختزا هست، ولی اگر اصالت عدم نسخ رو به استصحاب عدم نسخ برگردونیم، استصحاب عدم نسخ خب دلیل خاص که نداره، استصحاب عدم نسخ هم عمومات استصحاب میخواد این اثبات کنم. نه خب مگه شما بگید که حتی از باب استصحاب هم باشه، حالا اینکه میگم استصحاب هم باشه، استصحاب عدم نسخ عقلا خودش حجته، به ملاک استصحابه، ولی نه به ملاک ادله عامه استصحاب، یعنی حتی منهای ادله عامه استصحاب، استصحاب عدم نفس خودش حجیت عقلایی داره، و چون حجیت عقلایی داره هیچ فایده ای نه. من حالا این میخوام همین نکته رو بگم، میگم فایده ای بقای جهل نداره الا مجهول. این همین یعنی که اگر یه جای شما گفتن جهل موجوده، یعنی بگو مجهول هم موجوده.
این هم همون اشکال قبلی به شوارده که در مورد این خصوص این که استصحاب جاری نشده که بگیم
نه نه بس سر این نیست که رتب الاثر چیز نداره، که به درد اختفا نمیخوام تمسک کنم که لغویت پیش میاد، بحث اینه که
گفت عدم جد یعنی عدم مجهول، که نگفت عدم جد.
نه 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 بس سر همین میگیم، میگیم دلیل عامی که میگه استصحاب رو جاری کن، میگه آن چیزی که با گفتن این معناش اونه، اونو بار کن. وقتی ما میگیم که حفظ کن بگو زید عالمه، یعنی احکام عالم رو بار کن. وقتی میگیم بگو جعل وجوب اکرام زید باقیه، یعنی احکام مجعول رو بار کن. به تعبیر دیگه ما در جایی که میخواهیم مجعول رو نتیجه گیری کنیم، یک قیاس عرفی میچینیم، یک جمله عرفی داریم، میگیم مثلا اذا استطاع الرجل وجب علیه الحج فزیدون وجب علیه الحج. جعل رو با تحقق موضوع رو یک طرف قرار میدیم، با فاء تفریع بقا تحقق مجعول رو به اینها عطف میکنیم. این اصلا اثر که ما میخواییم بگیم یعنی این، یعنی آن چیزی که شارع مقدس، اصلا شارع مقدس جعل رو محقق کرده تا با تحقق موضوع اون مجعول رو بر این عطف کنیم. اثر یعنی این، حالا اسمش هر چی می‌خواید بذارید، یعنی عرفاً استظهار عرفی این هست، آن چیزی که در قیاس تحقق مجعول، در قضیه‌ای که ازش تحقق مجهول استنتاج می‌شود، در ناحیه علت قرار می‌گیرد، اون رو میگه با استصحاب او. حالا هر کدی که اجزایش اون دوتا مقدمه داره، یه مقدمش تحقق جعله، یک مقدمش تحقق شرط اون جمله هست. همین استظهار ما از ادله استصحاب این هست، رتب الاثر که میگیم اینه، و الا اثر به معنای اثر تکوینی به اون معنا که نیفیه. اثر یعنی اون چیزی که شارع مقدس میخواد با اینها او رو ایجاد کنه. اون شرط تحققش یک امر تکوینیه، اون جل تحققش یک امر اعتباریه، ولی شارع مقدس اون امر اعتباری رو محقق کرده تا مجعول محقق بشه. اون امر حقیقی رو در موضوعش عکس کرده تا مجعول محقق بشه. یعنی هر دو اینا چیزهایی است که شارع مقدس در مقام قانونگذاری بهش توجه کرده به هدف این که مجعول محقق بشه، به هدف این که اثر هست. یعنی این اون چیزی که شارع مقدس یک جعلی محقق کرده و در این جعل یک شیعی رو شرط قرار داده. چرا این جعل رو انجام داده؟ چرا این شیعی رو شرط قرار داده؟ برای اینکه با تحقق این جعل و با تحقق این شرط مجعول تحقق پیدا کنه. ما این مجعول رو میگیم نسبت به اینها اثر اینها، اصل شرعی اینها.
همین رو میگفت که تحقق الکبرا به علاوه تحقق الموجود دو جزء موضوع برای تحقق مجهول. بعد میفرمایید این اشتباه.
نه نه، حالا تحلیلش کار ندارم که تحلیل چیه و امثال اینا. ایشون اصلا میگه خود اینه مجهوله، ما میگیم نتیجهش مجهوله. آقای سعد میگه اصلا این دوتا نتیجه گیری نمی کنیم مجهول رو. ایشون میگفت کبرا به علاوه صغرا مستقیما موضوع و عقل هست به منجزیت و معذریه. ما میگفتیم نتیجه مجعول میدهد، مجعول موضوع کلی هست. برای این تفاوت ما با ایشون اصلا میگفت مجعول وجود وهمیه. ما میگفتیم نه، مجعول وهمی نیست، مجعول حقیقتا اصلا همین جهله، ولی عرفا معلول جهله. این قرار من اینجا حالا اون تحلیل ها الان نمیخوام دوباره باز کنم. قرار من این رون دکته میخوام تکیه کنم، اون اینه که اصلا این که رتب الاثر یه همچی لفظی که نداریم که حالا بحث کنیم که آیا مجعول اثر شرعی جعل هست. رتب الاثر شرعی للجعل للمستصحب همچی چیزی که نداریم. که بحثتر اینه که اون فهم ما از ادله استصحاب به چه شکلیه. ما میگیم از ادله استصحاب فهم ما اثر شرعی به معنای آن چیزی که یترتب علی الموضوع نیست، که با تحقق موضوع و تحقق پیدا میکنن، بلکه اون چیزی هست که یا با تحقق موضوع محقق میشود یا اون جعلی هست که این اون چیزی که در صغرای در به اصطلاح صغرا و کبرای قیاس استنتاج تحقق میکنه. یعنی ما در عرف برای اینکه اون مجعول بگه محقق میشه دو تا مقدمه چینی میکنه، مقدمات استنتاج مجعول. مقدمات استنتاج مجعول، اون مجعول نسبت به اون مقدمات اثرش هستن. اثر به این معنا استفاده میکنیم. اگر این مطلب رو به این شکل مطرح کردیم دیگه این ربط چیز اون حرفایی که ما میزدیم رو نتیجه گیری نمیکنیم.
مقدمات عقلیه استنتاج خب جای دیگه که اصل مثبت مقدمات استنتاج هم هست.
نه، مقدمات استنتاج شرعی نیست. یعنی ما میخوایم بگیم این استنتاج استنتاج شرعیه، یعنی شارع مقدر. نه ببینید اصلا این که نتیجه بر اینا مترتب میشه عقلی حتما، نتیجه بر اینا به اون معنا عقلیه. این شرعیتی که ما میخواییم بگیم یعنی شارع مقدس منشأ شده است که این مقدمه، این مقدمه اول و این مقدمه دوم این نتیجه رو بدهند.
ولو
عقلا، ولو عقلا، ولو عقلا حتما عقلیه.
مضمون مقدمات عقلی نیست،
مضمون مقدمات شرعیه، ولو این نتیجه گیری عقلیه.
بله،
که ما از ما گفتیم عقلی به اون معنا نیست، اون نتیجه گیری عرفیه در واقع. چون فای تفریق رو ما گفتیم عرف این بین اینا فای تفریق قرار میده. ما میگفتیم این شرعیت اثر یعنی اون چیزی رو که شارع مقدس، اون اموری رو که شارع مقدس ملاحظه کرده تا این اثر تحقق پیدا کنه، تا این حکمش مجعول تحقق پیدا کنه. شعره چی رو ملاحظه کرده؟ یکی این که قضیه شرطیه به عنوان یک قضیه کلی یا حالا شرطیه، و یکی این که شرط رو هم، یعنی اون امر خارجی رو هم در شرط دخیل دونسته، در شرط اخذ کرده. این دوتا رو، استصحاب این دوتا به جهت ترتیب اون اثر مجعول هست و این مثبت نیست. خب بنابراین ما تو بحث اصل مثبت هم اصرار رو این مطلب داشتیم که استصحاب بقای جعل نسبت به تحقق مجعول مثبت نیست. اصلا ما دلیلی به اون معنا برای عدم حجیت اصل مثبت نداریم که این بگیم اینا مثبت هستن یا مثبت نیستن. گفتیم این استدلالی که ما از اول از ادله استصحاب میکنیم جعل رو هم شامل میشه. خب اگه این مطلب رو به این شکل گفتیم، به یه معنی منقه موضوع هم هست دیگه. اینو عرفاً همچنانی که اون استصحاب در موضوع منقه موضوع هست نسبت، یعنی ناظر به اون مجعوله، استصحاب جعل هم ناظر به مجعوله. اون ناظریت که ما میگفتیم که آیا این دخالت داره یا دخالت نداره، جو ناظریت هم هست.
ناظریت معنی تصور شرعی میفهمیدن.
ناظریت به این معنا، یعنی همون ناظریتی که در استصحاب موضوع نسبت به حکم هست، همون ناظریت در استصحاب جعل نسبت به مجعول هست. حبش یه ناظریت واحده. یعنی استصحاب موضوع میگه حکم بار کن، استصحاب جعل هم میگه حکم بار کن. اینه، بنابراین اون ناظریتی که ما میخواییم بگیم اینه. یعنی آیا مفاد مستقیم استصحاب تحقق این شی هست یا نیست؟ مفاد مستقیم جعل تحقق مجهوله، مفاد مستقیم عدم جعل عدم تحقق مجهوله، مفاد مستقیم تحقق موضوع تحقق حکمه، مفاد مستقیم عدم تحقق موضوع عدم تحقق حکمه. اینا هم بفهمن. بنابراین از این مثال نمیتوانیم مؤیدی بر بحث ما قرار بدیم. ما البته اصل بحثمون به نظر من مطلب همونه که عرف منشأ تقدم رو تقدم رتبی قرار میده، ولی از این مثال ها شاید اینقدر نشه مؤید قرار داد برای
عدم دخالت تصور شرعی. که شد تصور شرعی پس لازم نیست، ولی نظارت لازم.
نظارت اصلا تصبب شرعی یعنی هم نظارت.
فرمودید نظارت
تصبب
نیست، تصبب شرعی نیست ولی نظارت هست. الان نتیجه بس این شد که اینجا تصببش عقلیه ولی
نظارت. اصلا تصبب شرعی به ملاک نظارت میگفتیم مدام، اونی هم که میگه به ملاک نظارت میگه. تصبب شرعی چون نظارت شرعیه داره، کسی تصبب شرعیه ده تصبب اصلا ملاکش به جهت نظارته. ما میخواییم بگیم که چون نظارت شرعی موضوعیت داره، اینجا نظارت شرعی هست. اینجور نیست که اینجا اصل. آخه ما وجه اولی که ذکر میکردیم این بود که بگیم علت تقدیم اصل سببی جعل بر مجهول این هست که عرفاً تقدم رتبی دارد، ولی با این وجه سوم که گفتیم نه، تنها تقدم رتبی نیست، نظارت شرعیه هم هست و ممکنه نکته تقدیمش نظارت شرعیه باشه. در جایی که نظارت شرعیه باشه که همه قبول دارن که مقدمه، ممکنه این نکته هم دخالت داشته باشه. ما نمیتونیم از این نتیجه بگیریم که نظارت شرعیه دخالت نداره، چون عرفاً اصلی که در ناحیه جعل جاری میشه مقدم بر اصل ناحیه مجعوله. این از تقدیم عرفی اصل جاری در ناحیه جعل نسبت به اصل جاری در ناحیه مجهول ما می‌خواستیم نتیجه بگیریم که اصلا تصبب شرعی معتبر نیست، نمیدونم نفس تقدم رتبی کفایت میکنه. با این اشکالی که الان مطرح کردیم که نه، این کفایت نمیکنه، شاید نظارت شرعی هم دخالت داشته باشه. همین شاید باعث میشه دیگه نتونیم استیف کنیم دیگه اون مطلب. ولی اصل مطلب رو قبول داریم که نیازی نیست به نظارت شرعی، و نظارت شرعی دخالت در این جهت نداره. یعنی نکته ای که منشأ تقدیم میشه اون نداد شرعی نیست. نداد شرعی موجب تعارض نه موجب تقدیم.
اون نکته که اونجا مطرح کردید این بود که معنا نداره که نظارت معتبر باشه، یعنی این که اصل سببی یه مجموعه از آثار رو میگه که اصل مسببی فقط یه تیکش رو میگه بقیه‌اش رو نمیگه، این چه ربطی داره به این که اینجا دیگه اون یعنی فرق داره دیگه اینجا.
نه این هم همینه، یعنی نه منها نه نه اون استدلال در جای خودش درسته و قبول هم داریم، بحث اینه که منهای اون استدلال اگه اون استدلال بذاریم کنار، آیا از این که در اینجا عرف اصل ناحیه در ناحیه جعل رو بر اصل ناحیه مجعول مقدم میدارد این شاهد نمیشه؟
میخوام بگم اصل استدلالتون هم اختزا نمی کنه که نظارت شرط نباشه.
چرا؟
استدلالتون این بود که اون که یه مجموعه آثار رو بگه اونا رو نگه این شرط که نداره. اینجا که این با اون استدلال این نظارتی که
این نظارت نه این نظارتی که هست این که به اون ناظره، حالا چه به عموم چه به خصوص، این که حالا خاصن ناظر باشه یا عامن ناظر باشه هرچی بخواد ناظر باشه، اون نظارت توش چیزی نخوابیده. نظارت میخواد بگه اون به یه نحوی از انها این مورد رو میگوید، حالا یا مورد دیگر هم میگوید یا مورد دیگر رو هم نمیگوید. نظارت منشأ میشود که مورد اصل سببی و مورد اصل مسببی وقت از مصرف پیدا کنه،
عامل
تعارف
محل تقدیمه.
آره.
منشأ
بعد وحدت مصرف رو ایجاد میکنه. وحدت مصرف که ایجاد شد اما چه چیزی تقدیم رو ایجاد میکنه اون هم نمیاد. اینه که من اون بحث سر جای خودش هست، ولی میخواستم از اینجا معید بگیرم بسه این معیدات درست نیست، اصلا بحث سر جای خودش
درست. و اگه نظارت نباشه اصلا تقدیم موضوع پیدا نمیکنه.
آره موضوع پیدا نمیکنه، چون تقدیم در جایی هست که تعارض باشه. و من هنها یادر البته نتیجه همه این بحث ها اینه که ما اصل سبب یا مسبب یه متوافق رو اصلا برشون چیز قائل نیستیم. اصطلاح تقدیم و تعارف ندارن، هر دو جاری بشن اونی که عرف اصل سببی و اصل مسببی مقدم میداره به خاطر اینکه تقدم رتبی رو منشأ تقدیم میداره، منشأ تقدیم در جایی که دعواشون بشه، وقتی دعوا ندارن خب هر دوشون جاری بشن. بنابراین این بیان شهید صدر رو که حاجه هم این بیان رو دارن که در اصل متوافقین اینها جای نمیشن درسته. آقای روحانی فقط یه کلام بگم، آقای روحانی اینجا مختلف مش کرده تو بحث استصحاب اصل متوافقین رو میگه هر دو جاری میشن، ولی تو بحث تعادل تراجی میگه بیانی که ما داریم برای ورود اصل متوافقین رو هم شامل میشه. به نظرم این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیستن، این دوتا رو ببینید. و اینه که احتمال یه موقع عرض میکردم بین فرمایشات آقای صدر و فرمایشات آقای روحانی خیلی مشابهت ها وجود داره، احتمالاً به خاطر همینه که اینا بالاخره با هم دیگه آقای صدر درس آقای روحانی شرکت میاد، واقعا درس خصوصی هم بوده شاید هم فردی بوده امثال اینها، بالاخره اینا با هم دیگه خیلی کلمنکل کردند و اینه که ذهنیت هاشون به هم نزدیکه، ولی هر دو هر کدومشون مستقلن، یعنی نه هیچ کدومشون نمیشه گفتش که از همدیگه گرفتن، ذهن با همدیگه کشتی گرفتن.